چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرسم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
به ایسکا پنجشنبه برگشته. سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، تا ساعت 7 با شما ایم از رادیو فردا زنده و مستقیم. این هفته از شما پرسیدیم نظرتون راجع به صحبت‌های شیخ حسن روحانی چیه که گفته کوچیک شدن سفره بعضی از مردم و اینکه تو سختی زندگی میکنن مهم نیست، مهم اینه که مردم به نظام اعتماد دارن، و اینو از کجا فهمیده؟ گفتیم از اونجا که گفته روزانه از مردم نظرسنجی میکنه، شخصا از تو ماشین وقتی داره میره سر کار از پشت شیشه های دودی ماشینش زل میزنه به مردم و چهرهشون میفهمه چه خبره تو مملکت. از شما پرسیدیم نظرتون راجع به این مدل نظرسنجی چیه و اینکه از سفرتون هم گفتیم برامون بگید که چه جوریه، کوچیک شده، بزرگ شده، چه جوری شده. شمایی که میری رستوران چلو ماهیچه سفارش میدی؟ بله خود شما. بعد اصلا توجه نمیکنی که حالا چلوش به کنار، اصلا توجه نمیکنی آقا این ماهیچه خودش در تاریخ اسلام به عنوان عامل ترور استفاده میشده. گوش کن به حرفای این حاج آقا تا ثابت شه. گوش کن.
زن یهودی برای پیغمبر گوشتی بریان کرد، گوسفندی به عنوان هدیه برای پیغمبر بود، و چون میدانست پیغمبر اسلام به ماهیچه بسیار علاقه داره، ماهیچه این گوسفند رو آغشته به سم بیشتری کرد، برای پیغمبر فرستاد. پیغمبر اسلام داره که ماهیچه رو در دهان گذاشتن اما در آوردن، بعد فرمودن استخوان این ماهیچه به من خبر داد که این مسمومه.
ای یا صاحب ماهیچه مغز پخت، حضرت ماهیچه دوست داشتن؟ از کجا فهمیدین شما؟ آقا یعنی اگه ماهیچه بدون استخون بود پیغمبر نعوذ بالله کارش تموم بود؟ نه خب جدی میگم، حالا ایشالله حاج آقا تو ویدیوی بعدی توضیح بدن این مسئله رو، اگه ماهیچه بدون استخون بود چی میشد؟ چون استخونه به زبون اومد یه دفعه، این سوال واقعا برامون، اصلا تاریخ اسلام عوض میشد اینجوری که، یعنی اون زن یهود به این نکته توجه نکرده بود که این ماهیچه یه استخون خبرچین داره که به پیغمبر خبر میده که سمیه؟ چه استخونهای خبرچینی داشتن اون موقع ها؟ ما فکر میکردیم این حاج آقا اندالمومنین خودمون در زمینه گلواجه سرایی دیگه ته ماجراست، و ظاهرا دست بالای دست بسیار است. احساس شکست میکنم اصلا بعد از شنیدن حرفای این دوستان. حضرت ماهیچه دوست داشتن آخه. که بعد از ماجرای این نجفی، آقای نجفی و قتل همسرشون، از بس این تعبیر قتل‌های ناموسی رو شنیدی کلت ازش بخار بلند میشه، بدون که همین دیروز معظم له هم مذاکره رو ناموسی اعلام کرد.
رو مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی‌کنه.
بله ایشون در ادامه برای توضیح حرفش به ما پیوست و با طنزی زیبا و بچه حزب الله پسند منظورش رو از این حرف اینجوری توضیح داد.
مثل همون قضیه خواستگاری گفت مسئله ازدواج شما به کجا رسید؟ خب همه چیش تمام شده، فقط سر دو کلمه مونده. خب اون دو کلمه این است که ما میگیم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید.
ای با چقدر بامزه بودی تو معظم له، اصلا ترکید جمعیت از خنده. خلاصه دوستان بدونید که مسئله ناموسیه و با توجه به این که الان داره قتل ناموسی هم بین مسئولین مد میشه، دیگه بیشتر باید مواظب به این مسائل باشیم. والا پنج تا پنج تا هم شلیک میکنن. شمایی که از تمدن والای ایرانی و تاریخ درخشان مملکت خیلی به خود میبالی، آیا در جریان اتفاقات دیروز بعد از بازی سپاهان و پرسپولیس هستی؟ هستی؟ به فضل الهی ده ها مصدوم راهی بیمارستان شدن بعد از بازی و در یک اتفاق کاملا مدنی دیدیم که ماشین یه عکاس ورزشی رو عزیزان آتیش زدن، خیلی شیک، بله با آتیش کشیدن. چهار تا نیروی اورژانس هم خودشون آسیب دیده شدن و دو تا آمبولانس هم داغون شدن. یعنی در این حد. این یعنی این که یه سری اونجا بودن که کلن کاری نداشتن کیه چیه، فقط میزدن. عجب. آقا من پیشنهاد میکنم مسئولین به جای فوتبال این دوستان این عزیزان رو جمع کنن، بفرستنشون یه جایی تو فضا بسته، اونجا برن انقدر همو بزنن حالشون جا بیاد دیگه. والا دیگه اینا فوتبال نمیخوان که، فقط میخوان بزنن. خب امکاناتو فراهم کنید برن بزنن همدیگر، اینجوری به بقیه هم آسیب نمیرسونن دیگه. به خدا این دیوونه های تیمارستان ایستگاه فردای ما پیش این بعضی از این دوستان عرش میدوزن خدا وکیلی.
ای داد ای بیداد کسی یار نیه عزیزم، کس ندرد کس خبردار نیه، ای هوان شیرین شیرینه شیرین شمامه، ساتیلت بینم خوام حرامه، شوره دلوری لطو تمامه، لالای لای 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 لالای لای لای لالای لای 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 لالای لای لای، خواب کرماشانی یارم قصریه عزیزم، خاطر خوای بیمه تقصیرم نیه، ای هاوار شیرین شیرینه شیرین شمامه، ساتیلت بینم خوام حرامه، شوره دلوری و تو تمامه، لالای لای 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 لالای لای لای لالای لای 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 لالای لای لای، شیرین شیرینه شیرین شمامه، ساتیلت بینم خوام حرامه، شوره دلبری و تو تمامه، لالای لای لای
لای لای لای لای لای لای لای. خب پنجشنبه است و جاتون خالی بالاخره. آقا بعد از مدت‌ها آفتاب به شهر ما پراگ برگشته، اصلا یک انرژی مضاعفی تو استودیو جریان داره، بیا و ببین. اه فرید اون طرف با کیف و چمدون، بیا تو ببینیم چی شده، کجا میری فرید؟ بیا تو. سلام علیکم. چی شده؟ چمدون چیه؟ کیف چیه؟ ساک چیه؟ بیا تو. بیا چقدر طول میدی بیای تو؟ بیا دیگه.
با همین چرخای چمدونم عوض کنم.
سلام علیکم.
بحبه.
چه خبره؟
هیچی دیگه، من بایدم یه خدافظی ریزی بکنم و برم.
کجا یهو؟ چه بارو بندیلی هم بستی؟ تو هوا آفتابی شد داری میری عشق و صفان آقا؟
نه بابا، دارم میرم عیادت یه عزیزی که فقط خودم میتونم کمکش کنم.
آخه باری کلا، من بارها گفتم اصلا معرفت و مرام فرید یه چیز دیگه.
مخلصم.
قربونت برم. کجا هست این رفیقت؟
آمریکاست دیگه، فکر کنم تا شب برسم بهش.
اوه چه سفر درازی. برای همین این هم بار بندیل بستی بر.
بله.
بیا باز کن ببینم چی داری میبری. بیا
باز کن. آخه چه کاری حالا وسط استودیو؟ بدآموزی داره عزیزم.
چی مگه داری میبری با خودت تو هواپیما؟ بدآموزی داره. بده اینو ببینم. بده باز کن.
چی میخوای ببینی؟
تناب برای چیه این؟ آقا این قرص رنگی ها چیه؟
پشتی جو اصلا شما خودتو نگران نکن. اینا یه متد جدیدیه برای مبارزه با افسردگی دیگه.
بیا نگاه کن، ویسکی، تکیلا،
فرق داره دیگه.
عرق آلو، اینا چیه میبری؟
اینا آب پرتقال، اونم که شما بهش میگی ویسکی، اون آب سیبه در شیشه های شیک، اینا رو من جاساس کردم.
بیا که من گشت بسیجم، مگه کاری ندارم که میگم خب اینا به چه درد میخوره، به چه درد دوستت میخوره یعنی.
لازم داره آقا.
اصلا کیه رفیقه؟
لازم داره دیگه آقای کیت هرینگتون.
جان اسنو. این شیوه جدید خبررسانی فرید واقعا مرزهای دراماتیک و اینا را کلن جا به جا کرد.
قربون شما. حالا باز کن یه شات آب سیب بزنیم تا این اصل خبر بده.
آب سیب ترشه؟
نه، سیب سرخ علا.
بگو حالا خبر جان اسنو رو بگو چی بابا کشتیم.
خبر این که بعد از تموم شدن سریال گیم آف ترونز، این آقای جان اسنو یکم عادت کرده بوده که این نوشیدنی‌های الکلی مصرف کنه، حالا برای استرس که داشته یکم الان براش مشکل ساز شده دیگه.
حالش خوبه، نزنه بله سر خودش بیاره.
نه، خانم چیز بود، ایگریت حواسش هست، ایگریت گیم آف ترونز، البته اسم واقعیش روزه.
آه، همونه که دیگه رسما هم ازدواج کردن با هم دیگه در دنیای واقعی
گیلی شدن.
الان قراره چیکار کنه آقای هرینگتون؟
هیچی دیگه، رفته یه جایی به اصطلاح میگن ریهاب یا مرکز توانبخشی به عبارتی. حالا نمیدونی خبرگزاری ایرانی نوشتن مثلا مشکل روانی داشته، بودنش تیمارستان، چیزایی نوشته بودن که اون ریهابه، میرن الکلیا، میرن اونجا الکلشون رو ترک میکنن.
فکر کنم بذاره استرس هم داشته بعد از پاموس.
آره دیگه،
چیز گیم آف ترونز.
بله، حالا ان شاءالله خوب میشه، برمیگرده میره سر خونه زندگیش.
آره
دیگه،
بیا میگه هرس نخور انقدر، ببین اینجوری انقدر هرس نخور، انقدر زیادی کار نکن فرید، اینجوری میشه ها، ببین این آخر خطه، ببین اینجوری میشه.
یه روزم نداری ببرم در مونگا.
عزیزم یه قسمت پشت صحنه هم ساختن، توش وقتی فیلمنامه قسمت آخر رو بر بازیگرا میخوندن، جانسون اصلا حالش بد میشه، اشکالود میشه، حالا نمیگیم که اسپویل نشه داستان چیه، ولی خیلی تحت تاثیر نقشش بوده. روز آخر فیلم برداری هم کلی گریه کرد و خیلی احساساتیه بیچاره.
آره، 8-9 سال زندگی شد دیگه جان اسنو بوده. این چند وقت اخیرم که با خانم ایگریت ازدواج کرده، من حدس می‌زدم که هر شب بهش میگفته you know nothing جان اسنو، بعد دیگه این جوانم قاطی کرده، خب الکلی شده، حق میشته دیگه.
آره این you know nothing جان اسنو مونده روش دیگه. حالا بی خیال، حالا کلا فصل آخر دوست داشتی؟
نه
خیلی ممنونم، همین حرف دیگه نداری؟
نه دیگه، من فقط برم یه شات بدم به جان دیره.
برو دیره دیگه،
اون قرصه
بیاد بس. برو اینا رو بگی ببر آقا، یادت نره.
بده من.
برو برس به جان.
بای. I can teach you how to do it. I know how to do it. You can never touch a girl anything, you're free. It was my choice. Would you please shut up? You think you're better than me. You don't need to live your whole life taking commands from old men. Wake up when you want to wake up. Don't you see? You know nothing, Jones. Did you pull a knife in the night? You know nothing, Jones. She's right, you girl. The bastard did I offend you? Sorry, you are the bastard though. You are the bastard. John Snow, let me give you some advice. Never forget what you are. The rest of the world will not wear it like armor, and it can never be used to hurt you. John Snow. You know nothing, John Snow. You know nothing, John Snow. You know nothing, John Snow. Did you pull a knife in the night?
سلام آقا فرشید، حالتون خوب هست؟
سلام علیکم
جانم، زنگ زدم اندازه این سفره.
آخه چی شد؟
پاک به سرم سفره کو؟ نسیخه کوچیکا سبک شده بود، این است که تابی اتسرا اینگاه نیامد،
دستمال کاغذی بوده.
حالا چی بخوریم؟
آخه
ای بابا، حالا چیکا باید کرد؟
اینجوری که شما حدسه کردی سفره پرید، فقط یه دستمال کاغذی بوده احتمالاً، چیزی هم توش نبوده، یه گرد و خاکی بوده، همش هم پرید. آخه اگه قول میدین دیگه سر سفره حدسه نکنی، شما بیان پیش ما، تو رو خدا تعارف نکنین، تشریف بیارین، یه لقمه گرد و غباری هست تو رو هم میزنیم دیگه. قربون شما. تو توی اینستاگرام رانگو گفته سفره مردم کوچیک نشده، غذاها بزرگن، سفره کوچیک نشون میده. سمیرا گفته شیخ حسن منو دیدی بوق بزن برام. بعد دیگه رضا گفته مملکت نیست که دیوونه خونه است. فرشته گفته خونه حسن اینا ولنجه که از خونه ما خیلی دوره. و اما خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرها، تو نظام مقدس جمهوری اسلامی عزیزان یه سری از مقامات هستن اصولاً کارشون اینه بیان حرفای عجق و عجق بزنن تا ما رسانه ها رو به هر حال مشغول خودشون بکنن دیگه، ما مینونی باید بخوریم دیگه، اینجا نمیشه که. یکی از این مقامات استاد سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور هستن که خود ما چند وقت یه بار به هر حال بهشون وقت میدیم، به صورت اختصاصی خدمتشون هستیم. ایشون اخیراً اومدن در مورد بحران‌های اخیر تز دادن و در یک اظهار نظر بسیار زیبا فرمودن که اگر این اراده در کشور به وجود بیاید که دلار آمریکایی توسط مردم در خیابان‌ها به آتش کشیده شود، میتواند یک حمله تمام عیار به نقطه ضعف دشمن باشد. ایشون فرمودن بله، به خدا درست شنیدی، اینا حرفای استاد جلالی بود که فرماندهی پدافند غیر عامل مملکت رو بر عهده دارن. همجوری گفتم یعنی چی؟ یعنی شما مثلا از چند سال پیش کلی پس انداز کردی، بعد چون به خاطر خاکمال شدن روزافزون ریال پولتون رو تبدیل به دلار کردین تا این 3000 سهشای پس اندازتون به خاک نره. خب حالا از سردار جلالی دستور رسیده برای اینکه آمریکا ضایع بشه به نقاط ضعف دشمن حمله ور بشین، بعد چیکار کنین؟ برید مثلا اون 1000 دلارتون 2000 دلارتون رو تو خیابون برید آتیش بزنید، وسط خیابون هم بعد آتیش بزنید. چطورین الان شما؟ خوبین؟ کبریت بدم؟ آفندک دارین؟ خب بزن دیگه. خب چرا نمیزنی؟ بزن آقا. سردار منتظره ها، معطلتون که نیست که. مواضع حساس آمریکا رو آقا آتیش بزن بره عزیز من. دوباره میگه پول خودمه، با همکاری نمی کنید، بعد میگه چرا آمریکا نابود نمیشه. بیا به هر حال از نظر ایشون اگه یه روزی مردم دقت کن، مردم ها، اگه یه روزی مردم، مسئولین که دلاراشون جاشون امنه تو تورنتو الان آنتالیا این ورانور سرمایه‌گذاری شده، به هر حال اگه یه روز مردم اومدن دلاراشون آتیش زدن، اون وقته که میشه گفت ما آمریکا رو شکست دادیم. بله، البته استاد جلالی یه نکته دیگه هم اشاره کردن، گفتن که در صورت وقوع جنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی رو می‌بنده، کلهم همه رو می‌بنده. خب بذارید حساب کتاب بکنیم ببینیم شبکه اجتماعی باز اصلا چی داریم، توییتر که چی، روی فیسبوک، تلگرام، اینا که همه فیلترن، میمونه یه اینستاگرام دیگه. یعنی همه این میبندیم واسه همین اینستاگرام. خب ببندین با رویش ناگزیر فیلتر شکنها چه کار میکنی سردار؟ خودتونو کشتین، تلگرام رو فیلتر کردین، طبق نظرسنجی فقط 20% کاربراش بعد از فیلتر شدن رفتن بیرون از تلگرام، یعنی از هر 10 نفر 2 نفر. یه جوری میگه میبندیم انگار مثلا تا اینا ببندن دیگه برهوت شبکه‌های اجتماعی برقرار میشه تو ایران. داداش این ایده ها که نمیدونم همه چیزو کنترل کنیم و نمیدونم هرچی شما بخواید دیگه همون میشه و اینا، مال دیگه گذشت، مال دهه 60 الان دیگه هم خبران نیست قربون شکلت. شما هم به نظرم با این ایده های درخشانت از پدافند غیر عامل برو، همون پدافند عامل رو به چسب بیشتر بهت میاد. آره بابا جون، دلارات هم شما خواستی آتیش بزنی برای شروع این حرکت مدنی، به هر حال خواستی آتیش بزنی، خودت شروع کن دیگه، دلارا رو بیا آتیش بزن، یه فیلمم بگی برای ما بفرست، نامرد درگی پخش نکنه. به جان تو جدی میگم، به پدافند غیر عاملت قسم.
آمریکا به چه می‌اندیشی که ملت ایران برای سوزاندنت به پا خواستند؟ از همه هم میهنان شهید پرور و مجاهد مسلک کشور خواهشمندیم برای سوزاندن دلارهای آمریکایی پسندازهای دلاری خود را هرچه سریعتر به شرکت خدماتی دلار سوزان بی ادعا تحویل دهند. در ضمن پسندازهای یورویی شما هم در محل به دلار تبدیل و سوزانده خواهد شد. اینک ما به نمایندگی از شما چنان دلارهایشان را می سوزانیم که دودش تا کاخ سفید هم برسد.
خدا مرگم بده آوان اختار، داری چی کار میکنی با موتوره؟
دوغه بانو، ما که دلار نداریم بدیم به شرکت خدماتی دلار سوزان بی ادعا بسوزوننش. دارم از موتورم بنزین میکشم اهدا کنم بهشون، ما هم در این دلار سوزی شریک باشیم.
خدا خیرت بده آقا مقدار، واقعا چقدر خوشحالم از این که اینجوری آمریکا رو شکست میدی.
دوغه بانو، آمریکا دیگه تموم کارش، ایشالله به زودی تو کاخ سفید سفره ابلفز میندازیم.
خدا از دهنت بشنفه ایشالله ایشالله.
بشتابید و برای مشارکت در این حرکت رهبر پسندانه هرچه سوزاندنی دارید به ما بدهید تا بسوزانیم عامل تمامی فتنه های عالم را، شرکت خدماتی دلار سوزان بی ادعا.
میگم شنیدید تو صف قله اورست چند نفر مردن؟
صف قله اورست؟ کجا قله اورست میگن؟ کوپونیه؟
نه بابا، آخه قله اورست به درد کی میخوره؟
از صف چی بوده؟ چی میدادن؟
چیزی نمیدادن، رفته بودن قله رو فتح کنن. عکساشو من دیدم، همین جوری کیپ تا کیپ آدم واسده بود تا قله. خیلی هاشون تو صف مردن.
آخه ببین جوانای مردم رو چجوری پرپر میکنن این آخوندا؟
چه ربطی به آخوندا داره؟
نداره؟
نه بابا.
پس واسه چی تعریف کردی؟
واسه این که بگم اورستم صفی شده دیگه.
آها فهمیدم. نمیخوای بگی همه جای صفی و اینا از یه حرفاره؟ خیلی مال کشی
فوش دادی؟
نه بابا، لحچی که کش داره که فوش نیست.
آها پس علال حساب خودتی. تا بعد در موردش فکر کنم ببینم چی گفتی.
باشه، ناراحت نشو. حالا واسه چی صف بسته بودن؟
واسه فتح اورست دیگه، واسه افتخار.
جدی؟ افتخارم صفی شد؟
خب چیه مگه، از گوشت یخی کمتره؟
نه ولی خب با افتخار چی کار میشه کرد؟
هیچی، افتخار رو میکنن بعدم قابش میکنن میزنن سینه دیوار. جنبه تزئینی داره.
آها، ولی من ترجیح میدم اگه توی صف قرار بمیرم تاش یه گوشتی، مرغی، پنیری، یه چیزی بدن که برسه دست بازمانده ها به جونم دعا کنم.
همین ذهنیت جهان سومی همینه دیگه.
جهان سوم چیه دیگه؟ اگه بجز این دنیا و جهان آخرت بازم جهان داریم؟
چرا داریم، اسمش جهان سومه.
جهان سوم همون برزخه نه؟
یه جورایی برزخ هم میشه گفت، اینجا یه صفحه که ته نداره، فقط توش یه لنگ پا منتظری، هیچکی هم به فکر کسی نیست.
نه بابا ناراحت نباش، روحانی حواسش بهمون هست.
اونم تو صفه؟
نه ولی خودش گفت هر روز با ماشین رد میشه و نگاه میکنه همه تو جامعه دارن لبخند میزنن. یه خیالش راحت میشه که مردم خوشحالن، برمیگرده میره سراغ کاری.
خب ما که همیشه میخندیم چون دیوونه ایم دیگه.
اینجا که نه، اون بیرون.
آخه بیچاره، اون بیرون هم همه مثل ما شدن.
راستی تو میدونی اولین واتساپ رو کی اختراع کرد؟
فکر کنم کار ژاپنی هاست. اونا خیلی به نوبت و این چیزا توجه میکنن. متروهاشون رو دیدی؟
آره دیدم. این با این که از مال ما شلوغ‌تره و یه جوری سوار مترو میشن انگار دارن سوار هواپیما میشن.
آره فشار دادنشون رو ندیدی؟ انقدر محترمانه فشار میدن همو تو مترو.
نمیشه بریم ژاپن؟
راه نمیدن که. یه مدت ایرانی ها اونجا زدن تو صف به صف که خودمون وارد شدن دیگه جهان سومی ها رو راه نمیدن.
راستی میدونست یه قانون داریم به اسم قانون بقای جهان سوم؟
نه چیه؟
این که جهان سومی هیچ وقت به چیزی نمیرسه، فقط یه صف به صف دیگه منتقل میشه. آخه خودم دلم سوخت.
نه بابا سیاه‌نمایی نکن، ما که اینجا هر روز صف وای میسیم برای غذا، همیشه هم شام و نهار میرسه بهمون دیگه.
آره ولی اگه دیر بریم دیگه نه، بودو بینیم وقت شامه.
اخ راست میگی، داشت یادمون میرفت. آره. شام چی هست حالا؟
بکنم نون و تخم مرغ باشه دیگه. کاش خیارشور هم بدم فقط.
تخم مرغ دیشب دادن، امشب لوبیاست.
آی دیگه بازم تا صبح نمیشه خوابی.
آره ولی غر نزن، بخند یه وقت روحانی رد میشه، ببین قیافت تو همه حالش گرفته میشه.
بهتر از نگاه تو نمیخوره به چشم من، باز بیا و با دلت به قلب من حلقه بزن. کاش تو باشی و خودم، ای همه جان من، بیا سخت شده برای من نفس کشیدن. بیا دورو برم همه خاطرات تو سر نکن، با همه غریبشو منتظرم که تو هر کی بزنی دور نشم. تو فقط عشق منی، دلم گرفت، این چه روزگاریه، منو نکش. آخه این چه کاریه؟
خب بریم به ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی. برو بریم، برو برو.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کومباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل ثور.
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی، گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
سلام آنا.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
چه خبر؟
خبری نیست، معمولی.
هیچ خبری نیست؟ بس خداحافظ، قربونه. خیلی خوشحال شدم.
یواش و آروم پیش میری.
آروم و یواشکی. از اسرائیل یه خبرهای اومده، نتانیاهو.
آره جالبه، خیلی اتفاق زیاد افتاده در پیرامون اسرائیل که یه کمی هم به هم دیگه ربط داره. ما چند روزی بود که داشتیم دنبال میکردیم که چه اتفاقی در عرصه سیاست داخلی اسرائیل میفته، به دلیل اینکه آقای نتانیاهو بعد از اینکه انتخابات برگزار شد هی تلاش میکرد که دولت ائتلافی تشکیل بده. اختلاف نظر داشت. اختلاف نظرش هم سر اینه که یک سری متحدای سنتی داره آقای نتانیاهو، وقتی که خب قاعدتا وقتی که یک حزبی اکثریت رو به دست نیاره بعد ائتلاف بکنه با حزبای دیگه که بتونن دولت تشکیل بدن. این احزاب دیگه یکیش مثلا یک کسی مثل وزیر دفاع سابق اویگدور لیبرمن بود، یک طرفش ارتدوکسای یهودیای ارتدوکس که خیلی بیشتر پایبندند به قواعد دینیشون و دعوا سر این بود که ارتدوکسای یهودی میگفتن که ما نمیخوایم بفرستیم پسرمون رو، فرزندانمون رو به سربازی، و میدونید که سربازی یک پدیده بسیار مهمیه، این خدمت سربازی در اسرائیل. و دعوا بود، آقای لیبرمن میگفت نه همه باید بر عهده بگیرن این خدمت سربازی رو. خلاصه دعوایی که شد و هیچ کسی مصالحه نکرد و کار به اینجا کشید که آقای نتانیاهو مجبور شد که ببینن که چیکار باید بکنن، به خاطر اینکه فرصت داشت، که هنوز فرصت داشت برای اینکه میتونستن یک کمی به تعویق بندازن که ببینه که میشه بالاخره طرفا رو راضی کرد و ائتلاف بکنن و اینها. منتها مشکل اینجا بود که خطری وجود داشت، که البته تحلیلگر حوزه اسرائیل میگفتن که خیلی خطرش تهدید کمی بود، ولی این خطر وجود داشت که رئیس جمهور تصمیم بگیره که شخص دیگه‌ای بخواد دولت تشکیل بده. آها. و اون وقت کار خیلی دیگه در سیاست
یعنی
داخلی
انتخابات دوباره انجام شد.
اتفاقی که افتاد در نهایت بعد از اینکه رای گیری و اینها انجام شد این شد که قانونگذاری اسرائیلی تصمیم به انحلال پارلمان گرفتن. پارلمان منحل شد، آقای نتانیاهو باید آخرای تابستون امسال یه انتخابات دیگه برگزار کنه، انتخاباتی که یکی از مسائلی که مثلا مطرح میکنن ناظرهای اسرائیل و مردم اسرائیل این هستش که اصلا پدیده انتخابات همونطور که میدونی پدیده گرونیه، هزینه زیادی داره. یعنی یه کشور دوباره به فاصله چند ماه دوباره باید یه انتخابات برگزار کنه. مضافه بر این که موضوع دیگه ای که وجود داره اینه که آقای نتانیاهو یه سری پرونده در دادگاه داره، اتهاماتی علیه بنیامین نتانیاهو مطرح هست در زمینه فساد و سوء استفاده از قدرت و اینا، که اون هم حالا سایه افکنده به این داستان که در انتخابات خیلی نزدیک، حدود کمتر از یک ماه قبل از اینکه اون جلسات بررسی پرونده های آقای نتانیاهو قرار برگزار بشه. یک موضوع خیلی بزرگتر اینجا اینه که مثلا امروز جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و کسی که مسئوله که بره معامله قرن رو بالاخره رقم بزنه، به اسرائیل رسیده. قرار بود که
معامله قرن
داستان سرنوشت این مناقشه هفت دههی اسرائیلی ها و فلسطینی هاست که حالا گفته میشه که کاخ سفید طرحی داره، هنوز جزئیات طرح رو نشده، اما قرار بود که آقای نتانیاهو انتخابات رو برگزار کنه، اگه پیروز میشه دولت رو تشکیل میده و مراحل پیش بردن این معامله قرن که حالا بخشیش در سفرهای آقای کوشنر به منطقه است، بخش دیگرش نشست اقتصادی است که هفته دیگه در بحرینه، برای اینکه پولی جمع بکنن و ببینن که چطور میتونن از اون پول استفاده بکنن برای پیش برد این معامله قرن، و همه اینها به نوعی با یک سردرگمی مواجه شدن که حالا معامله قرن چه خواهد شد.
یعنی ممکنه که نتانیاهو انتخاب نشه، یعنی توی انتخابات
به هر حال انتخابات دیگه. هر چیزی امکان داره،
برای ما انتخابات آره. دیگه تعریف
ولی به هر به هر حال انتخابات هم این مسئله، همین که به هر حال احزاب دیگری هم بودن. انتخاباتی که برگزار شد در ماه آوریل در اسرائیل خیلی انتخابات نزدیکی هم بود، یعنی با رأی
ناپلونی خیلی...
حالا ببین
خودمونی میشه ناپلونی.
به هر حال مسئله اینجاست که عرصه داخلی اسرائیل، مثلا آقای نتانیاهو البته تا همین جای کارش هم به دلیل اینکه همچنان در قدرت هست، به زودی حدود یک ماه خورده دیگه رکورد بن گوریون بنیانگذار اسرائیل رو در قدرت بودن خواهد زد. یعنی
بس دیگه، بسپرین به جوونا. خب بریم از اسرائیل بگذریم بریم به ایران و این اتفاقات اخیر و باز هم تنش‌های بین ایران و آمریکا، که ظاهرا چند تا کشور قرار بیان یه میانجیگری بکنن. کشورها کیان؟ قرار چیکارا بکنن؟ چه جوریه؟
ببین ما توی یه وضعیتی هستیم که از یک طرف آقای خامنه‌ای میگه که مذاکره سمه، راجع به اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه ناموس انقلاب و اینا مذاکره نمی‌کنه. بعد آقای روحانی میاد میگه که نه، اگه آمریکا برگرده به برجام میز مذاکره فراهم هست. خلاصه صحبت‌های اینجوری مطرح میشه. در سوی آمریکا هم به هر حال این هفته آقای ترامپ خبرساز بود وقتی که گفت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و ایران پتانسیل اقتصادی خیلی زیادی داره و او منتظر دیدن روزی است که ایران و حتی همین رهبران کنونی ایران شاهد اون شکوفایی اقتصادی باشن که کشور پتانسیلش رو بالقوه میتونه به اونجا برسه، که این خودش خیلی خبرساز شد که آیا آمریکا روی کردش رو تغییر داده یا نه، که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نه، اینی که آقای ترامپ میگه من تغییر رژیم یا همون رژیم چینج رو نمیخوام و فقط میخوام ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، به این معنی نیستش که آمریکا اون 12 شرط خودش رو که از سال گذشته روی میز هست برداشته باشه و بگه فقط ایران بمب نداشته باشه. اون 12 شرط همچنان به عنوان شروط که آمریکا انتظار داره که با ایران گفتگو کنه پابرجاست. اما این وسط خب با توجه به این تنشی که در این هفته ها بود، خیلی تلاش هایی هم به نظر میاد که انجام داره میشه برای اینکه از این افزایش تنش دست کم جلوگیری بشه.
کیا قراره میانجیگری کنن؟
ببین صحبت از به ترتیب نمیگم، ولی در طول این مثلا 10 روز گذشته از عراق به عنوان میانجی صحبت شد، از عمان به عنوان میانجی صحبت شد، در سفر آقای ترامپ به ژاپن صحبت از این شد که شینزو آبه یا اونجوری که ژاپن میخواد خوانده بشه آبه شینزو که گفته شده که به تهران قرار بره، تهران اول تایید نکرد، بعد گفت که دارن درباره زمان و برنامه ریزی صحبت میکنن. با توجه به اینکه اونجا آقای ترامپ یک چراغ سبزی نشون داد و گفتش که من میدونم که آبه روابط خوبی با تهران داره و میتونه که صحبت بکنه، گفتش که خوشحال میشه که اگر که او صحبت بکنه برای کاهش این تنش. اما تهران هم واکنش نشون داد، گفت من نمیخوام راجع به میانجیگری آره یا نه بگم، اما اگر کشورهایی هستن که با حسن نیت میخوان موضع خودشون رو به ما منتقل کنن، ما آماده شنیدنش هستیم. یک نوع تعارفات دیپلماتیک هم این وسط در جریان هست. اما اینکه واقعا کی موفق بشه که کانالی رو برقرار بکنه که دو طرف بتونن با یکدیگر گفتگو بکنن، یا کی تا الان موفق شده که این کانال رو برقرار بکنه، چون به هر حال گفتگوهای این چنینی خیلی وقتا ما مدت‌ها بعد دربارش میشنویم، که این کار رو انجام بده هنوز موضوع اما وگره.
بسیار خوب، ببینیم که چه خواهد شد. ممنونم ازت. آنا کاویانی رو در توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه. تا هفته دیگه،
خدافظ.
خدافظ.
Like Abbey Road, day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh.
رشید جان الان تو آکسفورد یه واحد عمومی اضافه کردن خوب. به نام شیخ حسن شناسی.
جدی؟
برادر آمار دانشجویان آکسفورد بیشترشون این واحد میافتن، ظاهرا هنگشون از اینه که چطور یه ملتی میتونه راضیش سفرش کوچکتر بشه ولی آرمان حکومتش حفظ بشه.
آره،
الان یه سری از دانشجویان گمانشون اینه که ببین این آرمان چیه که سفره جلوش هیچه. شیخ حسن واقعا مرسی هستی.
مرسی از شما که هستین. به نظرم باید تو آکسفورد یه واحد هم مردم شناسی شیخ حسنی بذارن، ببینن اون مردمی که شیخ حسن از تو ماشین میدیده میگفته راضی ان سفرهشون کوچیک‌تر باشه ولی اعتقاد به نظام و آرمانهاشون بزرگ بمونه، اونا کیا هستن؟ اینم به نظرم باید تو آکسفورد بگو شما، از طرف ما بگو. بگو فرشید گفت، اینو بگو سریع انجام بدن که دیره. قربونه. خانم ها، آقایان، دوستان، عزیزان، شنوندگان، چند روز پیش یکی از نماینده های اصولگرای مجلس، یعنی جناب ابوترابی که نماینده نجف آباد اصفهان هستند، با خبرگزاری فارسی مصاحبه کرد و به اصطلاح یه جورای زیرا به آقای زنگنه وزیر نفت رو زدن دیگه. ایشون توی این مصاحبه مدعی شدن که وزارت اطلاعات 3 دستگاه کارتخان با گردش مالی 10 میلیارد تومانی توی دفتر آقای زنگنه پیدا کرده. 10 میلیارد تومان گردش مالی. حالا جالب اینه که یکی از کارتخانها هم به اسم آبدارچی وزیر نفته. او این به گوش شلمان برسه داستان داریم ما بچه ها، اونم لابد میخواد الان اینجور کارتخان داشته باشه. خلاصه علاوه بر این کارتخان ها، اینجور که آقای ابوترابی گفتن کلی هم دلار و طلا ظاهرن تو دفتر ایشون بوده، وزیر نفت هم گفتن به هیچ کسی توضیح نمیدن که اینا چیه و برای کیه. خدا بده برکت به وزارت نفت دیگه. وقتی سر و صدای این قضیه بلند شد، اول وزارت نفت تکذیب کرد، گفت چنین چیزی نبوده، دارن برای استیضاح وزیر دارن پابرش پاپوش درست میکنن. بعدش وزارت اطلاعات اومد یه دونه به نل یه دونه به میخ زد، گفت بله چنین چیزی بوده، منتها ربطی به وزیر نداشته، یکی از کارمندای اداریه و وزارت نفت به خاطر این مسئله فعلا برکنار شده. حالا ما نمیدونیم که دیگه منظورشون همون آبدارچیه بوده و آبدارچی اصلا کارمند اداری حساب میشه یا نه. جالب اینه که این آقای نماینده در کنار افشای این مسائل کلی هم از عملکرد آقای وزیر انتقاد کردن و در آخر فرمایشاتشون هم گفتن که آقای زنگنه هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی خسته است و دیگه نمیتونه این جنگ اقتصادی رو هدایت کنه. خسته نباشی آقای وزیر، خسته ای؟ خسته نباشی. حتی ایشون گفتن، این آقای نماینده گفتن. والا با این توصیفات به نظر میرسه جناب وزیر خیلی هم پر انرژی و با انگیزه مشغول فعالیت هستن. بالاخره وزیری که از دفترش 3 دستگاه کارتخان با گردش مالی 10 میلیارد در بیاد خسته که نیست، هوچ بیش فعالی هم داره ظاهرا. اوخ اوخ اوخ، شلمان سینی به دست من دارم میبینم داره میاد تو استودیو از راه دور. این بحث رو سریع جمعش کنیم تا داستان ازش در نیامده. بیا تو ببینم چی میگی. بیا تو ببینم چی میگی.
سلام آقا فرشید. اما مزاحم نیستم که یه وقت
دوباره گفتی شلمان اینو. بیا بگو، بیا تو بگو ببینم دردت چیه. بیا
فرشید، من در این برهه حساس زمانی لازم شد که بیام بنده اینجا از یکی از همسنفی های خودم من دفاع بکنم.
منظورت همون آقای آبدارچی؟ یعنی
اولا که فرشید آبدارچی نه، مسئول دایره چایرسانی. بعدم این که اگه همین کارتخان
خب
چی میدانم به اسم یه مسئول دیگه بود تو وزارت نفت انقدر سر صدا میشد برای
من. واقعا فکر نمی کنم مشکل این باشه ها. یعنی تو میگی یه سری هستن که خواستن همین آقای آبدار یعنی چیز ببخشید مسئول چای رسانی رو بزنن زمین.
آهان دوباره زدی تو خال فرشید جان.
بابا ماجرا گنده تر از این حرفات شلمان. آخه
ببین آفرشید، من وقتی این ماجراها صداش در آمد یک تماسی داشتم با این همکار نفتی خودم.
جدی؟ باری که الله خبر دست اول داری برامون، پس بگو دیگه. خب چی میگو؟
ایشون که اسمش آقا سکوه.
سکو؟ چرا سکو اسمه؟
داستان داره آقا، تو وزارت نفت هم همینجوری صداش میکنه.
یعنی میگفتن سکو 4 تا چای بردار بیار. حالا بگو چی میگفت؟
بله آقا سکو میگفت که از آبرو و حیثیت و پاکی ایشون توی وزارت نفت سوء استفاده شده برای.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اینکه یک سری معاملات نفتی رو به اسم این سکوی ما انجام میدادن که تحریما رو دور بزنه.
جان معاملات نفتی؟
آهان دوباره.
مگه میشه شلمان؟
میگفتن که هی میگفتن می آوردن این کاغذا رو میدادن با سکو انگوش میزده میرفته.
آخه این
تو نگو اون کاغذا همه معاملات نفتی بوده بره. آفشی تازه میگفت اف بی آی و سی آی ای اینا همه دنبالشن بره.
بابا بی خیال شلمان، فکر کنم این آقا سکو هم مثل خودت قدرت تخیل خوبی داره.
آقا آفشی قدرت تخیل که ای سبره چی کده چی گفتن داری بره. ها اینا همکار من در دایره چایرسانی اف بی آی به این خبر داده، گفته حواس تو رو جمع کن برد.
حواس کیو؟
حواس تو رو.
حواس منو؟
نه حواس سکو رو دیگه.
آها
بله.
بعد یعنی شما تو دایره چایرسانی اف بی آی هم شما آدم داری؟
آهنده بله آخ.
خب حالا برنامهش چیه این آقا سکو؟ این ماجرا داره بالا میگیره که
این جای نگرانی نیست آفشید. پولا رو که از حسابا خارج بکنیم بین همه چایرسان‌های کل دنیا توزیع بکنیم، نگهداری بکنن اونا، جاش امنه اونا.
وای دست تو شلمان. آخه من نمیفهم حالا چرا این رفیقت اسم رمزش سکوه؟
آفرشید اتفاقا این ماجرا یه کمی احساسیه برای این سکو جان.
یعنی چی نمیگیرم؟ یعنی
این آقا سکو میگه اون سکوی نفتی گم شده بود.
آها آها همون اون که تو دوره اوس محمود گم شد.
بله این سکوی ما خیلی دلبستگی خاصی داشته به اون سکو.
عجب.
پولش هم به اسم خود سکو پرداخته شده. این سکو به یاد اون سکو اسم خودشو گذاشته سکو.
اوه چه سکو، تو سکوی شد اصلا، خیلی قرباتی شد چند.
دیگه هر کسی آفرشید به یه چیزی دلبستگی داره دیگه. بله
بله،
شما به این میکروفون دلبستگی داری، من به آثار اینگمار برگمن خواننده بلژیکی دست دلبستگی دارم.
چی بودی؟ البته اینگمار برگمن سینماگر سوئدیه ها.
حالا هرچی، من گفتن دارم کلی.
آه بله بله، خب ماجرا واقعا داره به یه فیلم هندی نفتی تبدیل میشه یواش یواش، اینجوری که اصلا داری میگی.
به هر حال وظیفه منده بود اطلاع رسانی بکنم.
خیلی هم
آفرشید، من فقط قبل رفتن اجازه بدید این
کار میکنی. این چرا اونجا دست میکنی؟ چی داری در میگی؟
بله
این چیه؟
آخ این کارتخان منه آفرش
سلمان، این چه بساطیه دوباره؟ آقا من گفتم بچه‌ها من اینو بشنوه این کارو میکنه ها.
گفتم برای ماهیانه شما هی نرید آبر بانک بخواد پول بگیرید اینا، کارتخان بگیرید شما کار شما راحت بشه. این کارت تو رو بده من اینجا بکشم الان.
سلمان تو همین پریروز از من ماهیانه گرفتی، کارت چیه؟ شمردم دادم بهت، یادت نیست؟
پول نه خزینه شد برای خرید همین کارتخان. اینا الان برای غند و چای و مصارف
این کارت تو ماهیانه رو گرفتی برای... دادی کارتخان خریدی باهاش. خب به ما چه ربطی داره؟ برای چی این کارو کردی؟
حرفی ها، من و شما مگه داریم؟ زشت واقعا این حرفا. بله
خود برو بابا جان. سلمان بیا برو بیرون، من برنامه دارم، کار دارم، ادامه بدم کارو برنامه رو، بیا برو بعدن حرف میزنیم.
بله چشم حتما آقا. شما پس الان کارتت نمیدی، من برم این آقا جلال پیدا بکنم، تا منو میبینه میره توی دستشویی غایب میشه. میبینیم کارتینگ کجا.
بله من فکر کنم منم باید برم قایم شم از دست تو سلمان با این وضع. بیچاره بیچاره میکردی دیگه.
نه نه فرمایید آقا فرشید، آخه... میخواین لیگ قایم باشک را بندازیم
آقا
داره.
چی می...
واقعا کارت تو رو اگه اینجا بکشی هزینه های اولیه این...
بیا بارا بیرون، اعصاب ندارم سلمان، دیوونم کردی یعنی چی؟
خدا حافظ.
برو ببینم.
ای از من مپرس اسمم چیه چون جواب ندارم، از من نپرس حرف چیه چون حرفی ندارم، از من نپرس فردا چیه من فردا ندارم، روی اعصابم حیرانه رو من اعصاب ندارم، آسمون شهر من دشت مثل خود من، از من نپرس شهرم کجاست
از کوچکی سفره خود رنج میبرید؟
بله.
آیا باریکی سفرهتان شما را آزار میدهد؟
بله.
آیا همسرتان به خاطر کوچکیش به شما سرکوفت میزند؟
نه خیر.
آیا همسرتان به خوردن بیمیلی نشان میدهد؟ نگران نباشید، ما آن را بزرگ خواهیم کرد، افزایش طول و قطر آن را به ما بسپارید.
سفره دیگه
سفره گستران ولایی مجهز به اپ نظریا و مفخوری.
بله دست شما درد نکن. آگهی رفتن واسه سفره رسما، ایشون یعنی تماس گرفتن که یک آگهی دیدین دیگه، شنیدین یعنی دیگه. برای همین داستانی که آقای روحانی فرمودن که سفره ها کوچیک شدن و اینا مهم نیست، ایشون لطف کردن آگهی رفتن. دمتون هم گرم. تخصصشون هم روی طول و عرض و قطر و اینای سفره بود دیگه. البته این سفره گستران ولایی که ایشون آگهیشون رفتن همینم هم از جلو ما نکشن نبرن، ما راضییم، ما نمیخواد طول و عرضمون رو افزایش بدن. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. بازم در تماس باشین با ما، فدای شما. خب آقا این ماجرای آقای نجفی و قتل همسرش دست از سر ما بر نمی‌داره ها. کلن فضای کشور هنوز که هنوزه تحت تاثیر این ماجراست. بیچاره‌مون کرد. احتمالاً الان بحث داغ تو تاکسی هم همینه دیگه. یکی میگه کار خودشونه، یکی میگه کار خودمونه، یکی میگه کار آمریکاست، یکی میگه کار اروپاست. یه سری از قدیمی‌ترام که مثل همیشه معتقدن کار انگلیساست. خلاصه تو شبکه‌های اجتماعی هم که بیا ببین همه در حال اعلام موضع و تحلیل هستن چه خبره. حالا دیروز نکته جالب و عجیب اما واقعی که از حضور آقای نجفی با لباس زندان تو دادسرا دیدیم این بود که برخلاف تقریبا همه متهمین دیگه، خبرنگارا قشنگ اجازه دسترسی نامحدود داشتن به آقای نجفی. یعنی 10-15 تا خبرنگار ریخته بودن جلوی نجفی همینجوری سر و کله‌شون، و از بازپرس هم جدی‌تر و فنی‌تر داشتن از ایشون، یعنی از یه متهم تازه دستگیر شده بازجویی میکردن. اینجوری گوش کنی
دست چنداخو گردن برش دست
رفت. آیا تو در مورد خودکشیتون تو هتل لاله میگی که چرا هتل لاله و این که چی بود دقیقا، حقیقت چی بود؟ چرا هتل لاله و کی شما رو پیدا کرد؟
خواستم یه جایی باشم که کسی دست
کی شما رو پیدا کرد آقای نجفی و موقع خودکشیتون؟
آقای نجفی
دیوونه خونه است، اصلا نمیذاریم بابا. خب جواب بده، سوال میکنی خب بذار جواب بده دیگه، صبر نمیکنن طرف جواب بده. این یکی سوالشو تموم نکرده، اون یکی قبل جواب گرفتن سوال بعدی رو مطرح میکنه. چه خبره؟ خیلی واقعا جالب بود. بعد حالا خدا نکنه این عزیزان بگیر مملکت یه روزنامه نگار یا فعال مدنی یا محیط زیستی رو بگیرن. آخ آخ آخ، طرف 6 ماه میره تو انفرادی، خبرنگار که هوچ، بازجوش هم نمیتونه ببینتش. میگم بعد بری بشینی تو خلوت انفرادیت به کارهای بدی که در حق نظام کردی فکر کنی. خلاصه اینجوریه دیگه. اما بعد از پخش تصاویر چای خوردن متهم با کچلوار یا یه قلدقل بازی کردن خبرنگار با فشنگ از تلویزیون که دیروز کامل راجبش توضیح دادیم، رئیس پلیس تهران بزرگ ایشون اومدن یک سری توضیحاتی در مورد رفتار پلیس با متهمین دادن. خب این هم در نوع خودش واقعاً فکفکم بود. گوش کنیم.
رفتارمون همواره رحمت و رحمت تو هم باید داد. اینطوری نیست، یعنی شما حالا این رو صحنه شو دیدید یا فیلم شو دیدید، سایر متهمین هم که ما داریم میدیدیم رفتارمون تقریبا همینه، هیچ فرق نمی‌کنه. به معلومه میکنه واقعا پلیس امروز اون رفتارهایی که شاید مثلا چندین سال یا ذهنیتایی که دارن راجع به پلیس اصلا این گونه نیست. پلیس رفتارش بر مبنای قانون و بر مبنای اسلام و شرع.
الهی موش بخورتت سردار، اینقدر اهل رأفت و مهربانی و مدارا و متهمی تو. لب بشه یکی دید از طرف من بکشه یه گوگولی گوگولی بکنه. آخه دیدین چقدر اهل رأفت و مهربانی هست. حالا من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که همین آقای شاپور تو خیابون وحدت اسلامی که آقای نجفی رفت اونجا خودشو معرفی کرد، برای خیلی از کسایی که البته مثل آقای نجفی مسئول نبودن خاطره ها داره، نگم براتون حالا میگم. یعنی تو جاهایی مثل شاپور به گواهی کسایی که اونجا مثلا به عنوان سرباز خدمت کردن، شما به محض ورود متهم به حساب میای، یعنی وارد میشی متهمی، و بعد از طی مراحل به قول خودشون فنی از جمله دستبند قپونی، آویزون شدن، مشت و لگد به میزان دلخواه و موندن تو بازداشتگاه تا هر موقع که دلشون بخواد، تازه میان بهت رسیدگی میکنن. اگه ثابت شد بیگناهی که در باز میکنن بهت میگن هری، یعنی برو که مثلا شانس آوردی، کاری نکرده بودی. اگه هم چیزی ازت در اومد، تازه وارد فصل جدیدی از جوجه کباب شدن و آویزون شدن میشی. اون رأفت و مغفرتی که سردار ازش صحبت میکرد در از این شکلیه. بله. اما دیروز دختر آقای نجفی هم یه مصاحبه با روزنامه همشهری کرد که کیفیت صداش هم حالا چندان خوب نیست، اما گوش کنیم دیگه. درباره یه نامه‌ای صحبت میکنه که میگفتن نجفی بعد از قتل برای دخترش نوشته.
یه نامه بوده که توی 3x6 صفحه به من نوشته بودن. مطالبی که تو نامه بوده همین دیگه که با وزارت اطلاعات تماس بوده، خانم
واسطه با تماس بوده. اوه اوه اوه، میگه خانم میترا استاد، یعنی همین مقتوله، با وزارت اطلاعات و سپاه در تماس بوده. اینم یه بخش از حرفایی که درباره این قتل و حاشیه‌هاش گفته میشه. خیلی جالبه که همون دیروز وزارت اطلاعات اطلاعیه داد این حرفا رو هم تکذیب کرد. ما هم که خب تکذیب پذیر، مثلا اینا میگن نبوده، خب ما هم میگیم نبوده دیگه. انگار مثلا اگه بود اینا اطلاعیه میدادن میگفتن بله ایشون عامل ما بوده. بعد محمود صادقی نماینده مجلس هم در مورد نجفی توییت کرد امروز که یک وکیل با تجربه این فرضیه را مطرح کرده که نجفی مباشر قتل نیست و قتل را به گردن گرفته است. با توجه به شخصیت نجفی و حالات او پس از وقوع قتل و قرائن متعدد دیگر، صحت این فرضیه بعید به نظر نمی رسد. این هم از حالات نظر ایشون و توییت ایشون. راستش یه سری شایعات هم میگه ایشون پرستو بودن نه میترا.
پرستو میدونین چیه؟ برای اونایی که نمیدونن عرض کنم، پرستو به بانوان معمولا زیبارو و جذابی گفته میشه که دستگاه‌های اطلاعاتی برای سیاستمدارا میفرستن تا براشون دام پهن کنن. اینم از معنی پرستو. حالا این ماجرا که البته شایعه است، یعنی مطمئن نیستیم، اثبات هم نشده، ما هم نمیدونیم، یعنی مطمئن نیستیم که بوده یا نه، ولی به طور کلی شما کلن بیشتر مواظب پرستوهای زندگیتون باشی دیگه، در همین حد سربسته از ما بپذیرید دیگه. بله سربسته گفتیم که دیگه باز نمی کنیم بیشتر از این.
واسه تو فکر نکن عشق من رو حبت بود چرا انقدر شیطونی با موهای ففری و زیتونی به من میگه داری میری خرید و سر در میاری هم مهمونی ولی من با همه اینا با اجازه نره اینا چون با بزونه بوی ماشین میام خواست داری سکو کمه اینا بعدش هم بالش دوتایی میریم خارج من میرم کار میکنم و تو دست میکنی تو کالج پرستو این دل من از تو میره در میام واسه تو سمت من از تو تموم زندگی مال تو پرستو مطبیان تنت بروز خوشگل خوشبنگ قشنگ بال من دل ما رو کشتی تو با سفت زفت و دوز و گلک پرستو چشای تو ناز و درشت کشتی دل من رو یکمی تو رو بیا با ما مهربون باش و نرو